متمسکین به ولایت امیر مؤمنین علیه السلام. خدا را بسیار سپاس برای نعمت بیعت و حصر که نصیب ما کرد و ما را مشمول مرحمت و لطف خودش قرار داد. ممنون و از محبت اهل بیت ما را بهرمند کرد. شکر میکنیم شب دوم از این ماه و از خدا میخواییم که شکر ما رو سبب مزید نعمت قرار بده، بهره های ما رو از این سفره مرحمت بیش از پیش بگرداند. گذشتگانمون یاد کنیم، شهدا مهمان باشن، هدیه بکنید. محضر نازنین محمد آل محمد صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإن یستقیسوا یغاثوا بماء کالمحل یشوی الوجوه. بخش از آیه 29 سوره کهف. و اون هنگامی که استغاثه میکنن، کی و در کجا؟ در فضای جهنم، در فضای آخرت. اون هنگامی که استغاثه میکنن، پاسخ اونها به آبی مثل سرب گداخته داده خواهد شد که یشوی الوجوه، که بریان میکنه صورتها رو. همین سرب گداخته که نزدیک میشه، انگار که صورتهاشون میپزه. خب یکی از چهار آیه است که واژه استغاثه درش هست. در قرآن چهار تا آیه در ارتباط با استغاثه، یعنی با واژه از مشتقات قوس که یستقیسو یا یغاثوا در قرآن مطرح شد. پس تعداد آیات مربوط به استغاثه در قرآن زیاد نیست. چهار تا آیه در مورد با استغاثه وجود داره که یکیش مربوط به فضای آخرت میشه و سه تاش مربوط به فضای دنیا. خیلی زیباست. از این چهار تا یک آیه از آیات استغاثه مربوط به فضای آخرت میشه و سه تاش مربوط به دنیا. شاید اگر بخوایم بگیم که آیات قرآن با حساب و کتاب و دقیق از جانب پروردگار مطرح با احتساب این نکته، بگیم که سه برابر اون چیزی که در آخرت استغاثه میشه باید توی دنیا استغاثه بشه. این نسبت بگیریم، چون خیلی تعداد آیات زیاد نیست. شاید در مورد با فضای آخرت که نگاه کنیم، میبینیم که در فضای آخرت همه آخرت پر از استغاثه است، ولی استغاثه بی نتیجه. درسته که یک آیه درباره فضای آخرت با واژه یستقیسو مطرح شده، اما کل آخرت توش همین استغاثه داره میچرخ. گفتیم استغاثه رو چجوری معنا کردیم؟ شب گذشته عرض کردیم استغاثه دارای اجزایی است. یه جزءش استمداد، درخواسته. شخصی که استغاثه میکنه داره استعانت میجوید. استعانت یعنی کمک خواستن، استمداد گرفتن، جزئی از معنای استغاثه است. ببینیم بله، در فضای آخرت پره، درخواست کمک زیاد شنیده میشه. مواجه میشیم با آیات متعدد. عرض میکنم شاید واژه به اصطلاح استغاثه توش نباشه، ولی مفهوم استغاثه حاکمه در فضای آخرت. استعانت میخوان. دومین نکته تضرع در استغاثه که با استعانت تفاوت ایجاد میکنه. استعینو داریم، استقیسو. استغاثه اون موقعی است که استعانت به علاوه تضرع، یعنی گریه و زاری و دست پا زدن. اینم میبینیم تو فضای آخرت زیاد دیده میشه. نکته سوم، نجات خواستن در سختی و موضوعی که غیر قابل چیه تحمله. شما در فضای استغاثه میبینید یه همچین چیزی هست. در قیامت، در فضای آخرت، طرف داره در سختی و عذابی دست پا میزنه که غیر قابل تغییره. در فضای استغاثه این مطرح میشه. تو سه تا آیه دیگر که نگاه کنیم میبینیم این هست. چهار تا آیه در مورد با استغاثه تو قرآن اگر باشه، میبینیم سه تا آیه دیگه هم این موضوع رو داره. نمیخوایم وارد شیم. امشب میخوایم از فضای آخرتی استغاثه استفاده کنیم. میبینیم در فضای آخرت یک دست و پا زدنی هست برای نجات از موضوعی که امکان پذیر نیست، نجات تحقق پیدا نمیکنه. این شد جزء سوم. و جزء چهارم در فضای استغاثه این هستش که صرفاً رفع شدن مشکل مد نظر نیست، در حالی که تو استعانت اینطوریه. یه شخصی گرسنه است کمک میخواد، صرفا برای این کمک میخواد که الان سیر بشه. انتظارش نیستش که شما دائما او رو سیر بکنی، یعنی ببری تحت تکفل خودت. وقتی که از تو کمک میخواد برای خوردن یک غذا، همین غذا رو بهش بدی، مشکلش حل میشه. در استعانت موردی مطرح میشه، در استغاثه نه. چرا؟ کسی که به جهنم داره میسوزه نمیگه الان منو از جهنم، الان فعلا از این گدازه آتش منو نجات بده، میگه نه، منو چیکار کن؟ تحت تکفل بگیر، منو دائما نجات بده. دائما نجات دادن یعنی چی؟ یعنی من از جهنم بیار بیرون. و که جهنمی ها توی جهنم مدام نو به نو دارن عذاب تحمل میکنن، صحبتی نیستی که من از این عذاب فعلا نجات بده، یعنی کلن من از جهنم بیار بیرون. و این همون معناییست که درش تحت تکفل آوردن، تحت حمایت گرفتن برمیاد. داریم در مورد با استغاثه صحبت میکنیم. این تعریفی که از استغاثه من مطرح کردم در کتاب لغت مطرح شد. استغاثه رو در 4 جزء، هنوز ما تو قرآن از معنای استغاثه حرفی نزدیم، فعلا در کتاب لغت نگاه کردیم، دیدیم که کتاب لغت میگه که 4 جزء استعانت توأم با تضرع، گریه و زاری، سوم در قرار گرفتن در یک مشکل خیلی سخت، چهارم نجات دائمی و تحت تکفل قرار گرفتن. این 4 تا رو نگاه میکنیم، میبینیم در آیه مربوط به فضای قیامت یا آخرت یا جهنم وجود داره، پس فعلا میتونیم این رو بپذیریم. خب چی شد که بحث استغاثه مطرح شد؟ جلسه گذشته اومدیم گفتیم که فضای ماه رمضان هم یه جورایی توش همین مفهوم استغاثه وجود داره. یه تعریفی دیشب کردیم بر اساس دعای یا علی و یا عظیم، گفتیم که در دعای یا علی و عظیم میگه که خدا ماه رمضان رو قرار دادش، در ماه رمضان روزه رو قرار داد، در ماه رمضان نزول قرآن رو قرار داد، روزه رو قرار داد در ماه رمضان، چون ماه رمضان ماه برتریه، روزه گرفتن در ماه رمضان ساده تره. استدلالی کردیم، ولی خب دلیل بیشتر باید بیاریم، فعلا همین اندازه کافیه. گفتیم ماه رمضان ماهیست که روزه میگیریم تا با تقوا بشیم. این از کدوم آیه؟ از سوره بقره یاد گرفتیم. گفت یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. گفتیم که روزه چیکار میکنه؟ تقوا میاره، طبق این آیه از کریمه قرآن سوره بقره. بعد گفتیم تقوا چیکار میکنه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. تقوا ما رو قابل میکنه که از قرآن بهره ببریم، قرآن به اهل تقوا به اصطلاح هدایت میکنه. بعد گفتیم طبق این آیه از سوره اسراء که نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن شما رو به سوی اقوم هدایت میکنه که اقوم چه هستش؟ امام علیه السلام. بعد گفتیم که خیلی خوب، پس با این حساب روزه میگیریم که با تقوا باشیم، با تقوا بشیم که از قرآن بهره بگیریم، از قرآن بهره بگیریم که به اهل بیت ملحق بشیم در شب قدر. لذا ماه رمضان ماه چیه؟ شبهای قدر. دیدیم طبقه این نقشه ته برنامه ریزی که خدا در ماه رمضان داره برای ما چی هستش؟ وصل شدن به امام. دیشب عرض کردیم تو آخرین فضا، دیدیم فضای ماه رمضان فضای استغاثه است. فضای چیه؟ فضاییست که توش ما رو کمک میکنه تا اتصالمون به امام محکمتر بشه. مثالی که زدیم در فضای جهنم، گفتیم که تو فضای جهنم مشکلات و سختی های زیادی هست، طرف رو به این وادار میکنه که تضرع کنه برای نجات از این مشکلات و سختی ها، و بعد برای این تضرع و التماس دو حمایت دائمی رو میطلبه. دیدیم فضای ماه رمضان هم همینطوریه، به ما میگن که بیرون از ماه رمضان جهنمه، ماه رمضان یک قطعه ای از بهشته که خدا توی زمین گذاشته. شنیدی فرمود درهای جهنم به روی شما چی میشه؟ بسته میشه. یعنی بیرون ماه رمضان چیه؟ فضای جهنمیه. شما توی ماه رمضان قرار گرفتید، یعنی در یک قطعه ای از بهشت. از خدا بخواید که این ماه رمضان تموم نشه، یعنی از بهشت خارج نشید. چقدر جالبه، یعنی باید التماس کنیم که توی بهشت بمونیم، توی این بهشت بمونیم. فرمود ماه رمضان ماهی است که اگر میدونستید چقدر با ارزشه میخواستید هیچ وقت از این ماه خارج نشید، یعنی هیچ وقت از بهشت بیرون نیایید. خب تو این ماه چه اتفاقی میفته؟ ما باید چیکار بکنیم؟ فضای ماه رمضان ما رو میکشونه به تضرع، به التماس. وقتی بفهمیم ماه رمضان وسط جهنم یه بهشتی خدا قرار داده که توی این بهشت میخوایم بمونیم، یعنی میخوایم یه حمایت چی داشته باشیم؟ دائمی. اگر از این حمایت دائمی بهره نبریم، ما دوباره مبتلا میشیم به اون آتش، یعنی از ماه رمضان که خارج بشیم دوباره درهای جهنم به روی ما باز میشه. خب خیلی جالب شد، توی این فضا کار به دست کیه؟ خدا کار رو دست امام داده. اگر بگیم ماه رمضان ضیافت خانه است، از جانب پروردگار متولی این ضیافت کده کی هستش؟ امام علیه السلام. یعنی ما باید در فضای ماه رمضان دست پا بزنیم نسبت به اون کسی که خدا برای ما در ماه رمضان قرار داده به عنوان صاحب، که ما از این حمایت، از این به اصطلاح موهبتی که نصیب ما شده محروم نشیم، همواره در محضر امام بمانیم. این اون حسی است که اگر من شما بهش دست پیدا کنیم، به ما میگن اهل چی؟ استغاثه. اصلا ماه رمضان ما رو میکشونه به استغاثه. هر کس که در ماه رمضان به استغاثه کشیده نشد، بدونید معنای ماه رمضان را متوجه نشده، نفهمید الان کجاست، چندیم، چیکار باید بکنی؟ باز برای این که حسش کنید عرض میکنم قصه ای رو شاید قبلها براتون گفته باشم، قصه قشنگیه، علامه مجلسی نقل میکنه. اینا دیگه حسیه، باید حسش کنیم. میگه که دو داهاش بودن، یکی خوب بود یکی بد، یکی داهاش خوبه خیلی اصرار داشت بعد بیاد ملحق بشه به این، هم نمیامد تو خلاف و تو آلودگی. و دیگه روز دیگه بار گفت دارم میرم مشهد زیارت امام رضا، داهاش بعدم گفت بیا، منم میام. باش به دلش افتاد بیاد. تو مسیر را سفرها سخت بود، داداش بده، اون عنصر منفی قصه ما، حالش بد میشه، بدتر و بدتر و بدتر تا میمیره. عنصر مثبت میگه که من اینه میبرمش حرم امام رضا و سختی رو متعمل میشه، این رو به کول میگیره یا به بار میگیره، به اصطلاح میت رو با خودشون میبرن اونجا در حرم، بالاخره غسلش میدن، کفنش میکنن و دفنش. این عنصر مثبت داداش خوبه، می متوسل به امام رضا میشه. به اصطلاح علامه مجلسی میفرماد که امام رضا رو به خواب میبینه، میپرسه که داداش من خیلی دوست دارم بدونم داداش من وضعش چطور شده. میگه که داداشش رو تو خواب میبینه، امامو نمیبینه، داداششو میبینه. داداش میگه که من خیلی لطف کردی به من و خیلی محبت کردی و من جام خوبه. میگه تعریف کن چی گذشت. میگه از وقتی که من مردم عذاب به من وارد شد، سختی، مصیبت، اذیت، و شما نمیفهمیدید، صدای منو نمیشنیدید، مدام تازیانه هایی بود که من میخورد، منو آوردید به مشهد، غسل دادید، منو کفن کردید. این غسل نبود، آتش بود به بدن من آب میریختید، کفن نبود، این به اصطلاح یک پوششی از آتش بود که من رو در بر گرفته بود. من آوردید تو حرم، وقتی که تو حرم آوردید ملائکه موکل حرم گفتن شما اجازه ندارید، به موکلین عذاب من گفتن بد وایسید تا این بره تو، اینجا حریم امنه. جالب شد. گفت خب بعد چی شد؟ گفت منه که آوردید، ببین این میفهمه ها، از جهنم وارد بهش شده. فرمود حریم حضرت رضوی روضتون من ریاض الجنه. این همین بحث ماست. ببینید ما از جهنم وارد بهش شدیم، بعدا نمیتونم من حسش نمیکنم. گو خیلی خوب، منو میبردید تو، من مونده بودم چه کنم، منو داخل که بردید، یه اهل دلی، یه اهل معنایی دیدم، اون منو میفهمه، اون منو داره. به من گفتش که وای به حالت، گفتش که اگر ببرنت بیرون بدبختی. گفتم چیکار کنم؟ گفتش که هر کاری میخوای انجام بدی همینجاست دست پا بزن. این اینه بهش میگن استغاثه. این قشنگه، این حال منه، دست پا زدن، التماس کردن که منه بیرون نبرید. با شب دومه، شب دومه چشم هم بزنی میگن شب نیمه شد، چشمم تکون بخوری میگن شبای آخر ما رو بزنی، شب قدره حرکت کنی میگن که یا اهل الکبریا و العظمه یا اهل الجود و الجبلود، یعنی فاتحه کار خونده است. اصلا فرصت ما نداریم، شما تصور کن میته، به این از این مثالا کم پیدا میشه، میته میخوان بیارن تو حرم طواف بدن برگردونن، چقدر وقت داره؟ میگه دست پا بزن خیلی زمانت کم. میگه من نگاه کردم دیدم که تختی گذاشتن، حضرت رضا نشسته بر اون تخت و داره به ظاهراش مرحمت میکنه. خب طبیعی بود، گفت به اون آقا التماس بکن. و گفتم چیکار کنم؟ حالا من آدم مونده دیگه. گفت سلام به اینا بدی، جواب سلام واجبه و جواب میدم. من هرچی سلام دادم دیدم جواب نداد، دم آقا جواب نداد. گفت وضعت خرابه، مثل این که جواب سلام مومن، مثل که تو مومن نیستی، تو جواب سلام مومن واجب. دیگه میگه من به اون پیره مرد التماس کردم، گفتش که اسم مادرشو ببر، اسم مادرشو ببری. نه دیگه تیر آخره به در چله کمان گذاشتیم. خب برگشت به من نگاه کرد و بعد تا نگاه کرد عذاب از من برداشته شد و شفاعت کرد منو. برحال آقا شفاعت کرد و من رو آوردید، من وضعم عوض شد. ببینید من وضعم عوض شد. حالا بخواه قصه را اینجا من بگم. ببینید قبل ماه رمضان ما در یک جهنمی بودیم، در ماه رمضان وارد شدیم، فرمود درهای جهنم بسته شد. حالا این من حس نمی کنم، این حس میکنه، این حس میکنه. لذا 4 آیه در مورد استغاثه تو قرآن، یکیش مربوط به فضای آخرته. وقتی نگاه میکنیم این جهنمی ها استغاثه را حس میکنن، اینا اهل استغاثن، چون آتش می سوزونتشون. ما الان اومدیم اینجا نشستیم که من که الان به جهنم نیستم، نمی بینم خودم رو در جهنم دیگه. فرمود که الجنت و النار اقرب الیکم من شراکن علیه. فرمود بهش جهنم مثل بند کفشا پیش پای شمان. همینجا گویا کسی در محضر پیامبر گرامی صحبت می‌کردن که حضرت خیلی ناراحت شدن، فرمودن چی شد؟ حضرت فرمودن سنگی داشت به جهنم فرود میرفت، سقوط میکرد، الان به دیواره جهنم خورد، بعد 70 گیر کرد. اصحاب میگن همه برای ما عجب بود. و بعد میگن که شنیدیم یکی از مشرکین در سن 70 به هلاکت رسید، مرد. معلوم شد اون سنگی که داشت میرفت توی جهنم کی بوده؟ این مشرکه بوده. حالیش نیستش که داره میره سقوط میکنه در جهنم، الان اصابت کرد به دیواره جهنم و گیر کرد و همونجا موند بعد از 70. من اینکه حس کنم الان توی جهنم هستم به من داره میگه، من چشم نمیبینه، حس اونو ندارم. داره اون کسی که میبینه میگه که درهای جهنم بسته شد، الان شما وارد بهشت هستید. چی کار باید بکنیم؟ بخواید که از جهنم دیگه نصیب نداشته باشید. چی جوری میشه؟ تضرع باید بکنی. کار سخته. به کی؟ به صاحب این حریم. چی بخوای؟ بخوای که تو رو در آغوش بگیره، تحت کفالت بگیره، بگه که این مال منه، بگه بخواد که تو مال او باشی، دیگه شما همیشه در کنار او خواهی موند. این حالتی است که حالا اثراتی داره. اثراتش این هستش که من زندگی متفاوت میشه. ماه رمضان اومده زندگی ما رو متفاوت کنه. میگن حضرت امام قبل از ماه رمضان همیشه اوضاع و احوال حالش با بعد ماه رمضان چی بوده؟ فرق میکرده. یعنی هر دوره انگاری که در یه محدوده جدید وارد میشده. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله اخشناس وقتی این عبارت رو میفرمود و عشق میریخ، میفرمود که برق لهو لام اون کثیر البرق، برقی بر او زده میشه روشن کننده و بسیار کثیر از نظر کثرت وسعت. بعد میفرمد و تدافعت الابواب، درهای کیکی به روی او چی میشه؟ باز میشه. الی باب سلامه، به اون دری اصلی، اینه به اصطلاح یوسف که توی زندان، توی حصر، توی جهنم نگهش داشته بودن، 7 رو بسته بودن، در به هر دری میزد در باز میشد، در حالی که اون که 7 برای یوسف در نظر گرفته بود قصد اینو داشت که یوسف رو به آتش بسوزونه، دیگه درها به روی او باز میشه. تدافعت حل ابواب الی باب سلامه. شب دوم از ماه مبارک رمضان هست و بحث ما هم استغاثه است و امشب نگاه هم به استغاثه این بود که اصلا ماه رمضان طبیعتش طبیعت استغاثه است. طبیعت ماه رمضان مثل طبیعت چی میمونه؟ جهنمی ها تو جهنم. مؤمنین در ماه رمضان باید این حس رو داشته باشن، به در و دیوار بزنن خودشونو. تصورشون این هستش که از جهنم برای اینها رخصتی گرفتن زمان کوتاهی توی بهشت. گفتن تا الان تو جهنم بودید، الان آوردیمتون تو بهشت. اسم این بهشت چیه؟ ماه مبارک رمضان. چشم به هم بزنی دوباره وضعیت قبلی برای شما. چیکار کنین؟ به صاحب این حریم استغاثه کن. مثل چی؟ عرض کردم اینم تصویرش تو ذهنمون باید بیاد، یک گدایی که خودش رو میچسبونه به دست و پای یه شخصی تا از اون پولی بگیره، این هی میخواد اونو دور کنه از خودش هر جا دیگه. مثلا نهایتا تصویری اگر نگاه کنیم خودشو میندازه به پای این شخص، این داره میره میبینه پاشو گرفته و نمیذاره بره دیگه. این باید خیلی آدم دل سنگی باشه که به این کمکی نکنه. پسر فاطمه امام زمان باید اینطوری به دست و پای حضرت بیفتیم، اینطوری به دست و پای حضرت بیفتیم. و این رو بدونید در نظام الهی بزرگواران اینطوری هستن. نمیدونم بعضا این اتفاق افتاده، دیدید یه موقعی بزرگی رو میبینن میخوان به پاش بیفتن، او خم میشه و نمیگذاره، دسته ای رو میگیره و بلند میکنه. شاید این اتفاق مثلا اگر دیده بشه اینطور تداعی میشه که در نظام الهی وقتی بخوای استغاثه بکنی و بیفتی به گریه و زاری و تضرع برای نجات، همین که حال استغاثه پیدا کنی سریع دستت میگیرن و بلندت میکنن. یعنی اصلا نمیکشه کار ما با اونجا، فقط این حسه باید پیدا بشه که این سخت پیدا میشه. حس استغاثه، حس تضرع برای نجات از وضعیت بدی که من درش قرار گرفته بودم. و این هر سال ماه رمضان باید برای من اتفاق بیفته ولی نمیفته. این بحث ما سعی داره که این حس رو زنده کنه. تلاش میکنیم که با آیات و روایات تو این زمان محدود اینو برای خودمون مرور کنیم، ولی باز هم برای بیان همین معنا هم دست به دامن مولا هستیم. ایها العزیز، ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر. ببینید اصلا آیه 88 سوره یوسف، خود آیه فضای استغاثه داره. نگاه کنید، لازم نیست واژه استغاثه توش باشه. مسنا و اهلنا الضر، میگه خود ما و خانواده ما تو مشکل افتادیم، تو زختی افتادیم، الان یه گرفتاریه، نمیتونیم در بیایم بیرون. دنبال چی هستیم؟ اوفلن الکیل، ظرف ما رو پر کن، ما رو تحت تکفل خودت بگیر ای عزیز فاطمه، ما رو در آغوش بگیر. ما میدونیم شما منتظر مایی، منتظری که ما بیایم. سالها مثال هر که وقتی ابی عبدالله او رو دید جلوی امام وایساد، هرچی امام فرمودن هر یه چیز دیگه جواب داد. حضرت فرمودن تو با مایی یا علیه مایی؟ حضرت نگاه کرده بودن تو برگه، دیده بودن هر اسمش جزو لیسته، ولی هی داره زبون درازی بکنه. گفت با مایی یا علیه مایی؟ گفت من علیه شما. حضرت سه بار فرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوه، من معناش اینه نمیفهمی دیگه، تو نمیفهمی، تو با مایی، نادون وایسادی جلوی ما. بعد حضرت فرمودن الان حالیت میکنم، الان حالیت میکنم. با مایی یعنی چی؟ چیکار کردن؟ حضرت فرمودن سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه. تا گفتن سرش انداخت پایین، ها بیرون سرتو بلند کن، اگه علیه مایی اونایی که علیه ما هستن سرشو بلند میکنه، به من یه چیزی میگه، بگو دیگه. اگر راست میگی علیه مایی، گفتش اگر هر کسی دیگری طور گفته بود یا خونشو میریختم یا خونم ریخته میشد. حیف، مادر من کنیز مادر شما نیست. فرمود حالا فهمیدی با مایی؟ خیلی خوب، حالا من بهت وقت میدم. از زمانی که هر رو ملاقات کرد تا روز عاشورا چند روز گذشته؟ دوی محرم نبوده، میدونید که باز اینم ما باید بگیم مکرر، دوی محرم کاروان وارده کربلا شد، ولی مقابله هر با کاروان دوی محرم نبوده، تو ماه چی بوده؟ ذی‌حجه. چرا؟ از کوفه که اطراف نجفه تا کربلا چقدر راهه؟ الان تو پیاده روی ها سه شبانه روز راه میرن، دو سه شبانه روز این کاروان زن و بچه ها رو. کی راهو بست؟ اون موقعی که امام سمت کوفه بود. لذا این حرف رو باید اصلاح کرد. خور راه رو روی امام نبست. اگر راه رو میبست امام باید کنار کوفه میموند. نزدیک به 80 کیلومتر خور امام رو چکار کرد؟ ها اسکورت کرد. هی نامه میامد میگفت جلوشو بگیر، میگفت من نمیتونم جلوشو بگیرم، من جلوی آقا رو نمیتونم بگیرم. لذا با اون 4000 نفر امام رو همراهی کردن. اتفاقا هر جایم که نماز میخوندن پشت سر امام نماز میخوند، یعنی نماز جماعتی مجزا نداشت. پس این حرف رو بعد اصلاح کرد، خور جلوی امام راه را نبست، بلکه امام اومده بود سمت کوفه که حر رو با خودش ببره. امام اومد سمت کوفه برای اینکه چند تا کار انجام بده. یکی اینکه بگه ای کوفیا خیلی نامردید، خیلی نامردید، ببین نامه دادید اینطوری رفتار نمیشه. دوم اومده بود که حر رو با خودش ببره. حر جلوی امام رو در کوفه گرفت، ولی سر از کجا در آورد؟ کربلا. البته طول کشید، حالا 3-4 روز قبل از وارد شدن به کربلا، مثلا 10-12 روز 13 روز طول کشید تا روز عاشورا. میخوام بگم اون روز امام حر رو معاینه کرد، دید حر به درد میخوره، ولی منتظر بود تا حر چیکار کنه، تو خودش اون جوشش رو پیدا کنه، به اون استقاصه برسه. تا روز عاشورا میگن ابی عبدالله میامد هی پرده خیمه رو کنار میزد، هی بیابان رو نگاه میکرد. اصحاب میگفتن آقا منتظر کسی هستی؟ فرمود بله منتظر کی قراره بیاد. دیدن حر داره میاد، میگه که آقا سرش پایین انداخت همونطور. حضرت فرموده من کی تو رو معاینه کردم؟ تو مال مایی، تو گفتی نه نیستم، دیدی اومدی؟ گفت راه بازگشتی هست؟ گفت بله که راه بازگشت هست. اون همه زمان منتظر به آمدن تو بودم. اینو میگم از پارسال ماه رمضان که گذشته تا امسال پسر فاطمه منتظره. ماه رمضان اردوگاه مهدی فاطمه است و زمانی است که ما باید به او ملحق شیم. ملحق بشیم محرم پارکاب امام خواهیم بود، ملحق بشیم کربلای خواهیم شد. دو شب داره میگذره از این شبهای استقاصه. ایوه العزیز صدا بزنیم مولا رو بیشتر بخوایم. ایوه العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت المزجات، چیزی نداره دو ماه رجب و شعبان رو گذاشتید توشه بردارم، اما دستم خالیه. به چه امیدی اومدی؟ او فلن الیکل ای ظرف ما رو پر کن، خودت میدونی ما رو معاینه کردی، ما محبان فاطمه ایم، مادرت فاطمه رو محبتش تو دل ماست، بابات علی رو دوست داریم. او فلن الکیل و تصدق علینا ان الله نجزل متصدقین یا ابن الحسن.